هفته عصر به وقت ایران به مجله شامگاهی امروز خوش آمدید. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، جمشید زن تهیه کننده برنامه، بهروز کارونی، محمد زعبامی، شیرین فامیلی در تهیه گزارش ها و فرین آسمی مسئول خبر، میزبان شما هستیم به مدت یک ساعت با مجله شامگاهی امروز. پیش از هر چیز از تازه ترین خبرها مطلع میشیم و امروز این شانس رو داریم که در همراهی فرین آسمی که مسئولیت تهیه خبرها رو به عهده داشته از خبرها آگاه بشیم. فرین جان سلام، عصرت بخیر.
سلام آقای حسینی، متشکرم. با سلام به شنوندگان. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که در آفریقای جنوبی به سر میبرد روز شنبه با همسر نلسون ماندلا، قهرمان مبارزه با آپارتاید، تلفنی صحبت کرد. باراک اوباما و همسرش میشل اوباما در بیمارستان از آقای ماندلای 94 ساله عیادت نمی کنند و کاخ سفید با انتشار بیانیه اعلام کرده این تصمیم برای راحتی و آرامش آقای ماندلا و به درخواست خانواده او گرفته شده است. وضعیت جسمی نلسون ماندلا که در بیمارستان بستری است و به عفونت ریه مبتلاست اندکی بهبود یافته است. باراک اوباما نگرانی خود را از اعتراض‌های خشونت‌آمیز در مصر اعلام کرد و خواستار خیشتنداری تظاهر کنندگان شد. آقای اوباما که در پایتخت آفریقای جنوبی سخن می‌گفت، نگرانی خود را از کشته شدن 3 نفر از جمله 1 آمریکایی در درگیری‌های اخیر در اسکندریه و پورت سعید اعلام کرد. رئیس جمهوری آمریکا از طرفداران و مخالفان حکومت مصر خواست اختلاف‌ها را کنار گذاشته و با هم مذاکره کند. گفته‌های آقای اوباما در حالی مطرح می‌شود که طرفداران و مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در قاهره و شهرهای دیگر تظاهراتی را ترتیب دادند. قرار است روز 1 شنبه مخالفان آقای مرسی در نخستین سالگرد ریاست جمهوری او تظاهرات گسترده‌ای را برگزار کنند. حسن روحانی روز شنبه در نخستین سخنرانی خود پس از انتخاب به مقام ریاست جمهوری گفت حق نداریم هیچ کشوری را تحقیر کنیم. او گفت نباید در برابر کشوری سر فرود آوریم و نه کشوری را تحقیر کنیم. آقای روحانی که در مرکز همایش‌های صدا و سیما سخنرانی می‌کرد همچنین گفت اگر ظلمی در کشوری می‌شود که دشمن ماست، با ظلمی که در کشور دوست ما هم رخ می‌دهد فرقی ندارد.
نمیشه ظلمی اگر در یک کشور دشمن بود بگوییم ظلم است و اگر ظلمی در کشور دوست بود بگیم این یکی دیگه ظلم نیست یا کم ظلم است. ظلم ظلمه. حقوق بشر حقوق بشره، حالا هر تعبیری میخواییم بکنیم، حقوق بشر اسلامی هر تعبیری میخواید بکنیم.
رئیس جمهوری منتخب ایران در این سخنرانی همچنین گفت گمان زنی هایی درباره کابینه آینده او در بعضی از رسانه ها مطرح شده که صحت ندارند و او هنوز وزرای کابینه خود را انتخاب نکرده است. به گفته آقای روحانی دولت او دولتی فراجناحی است و وامدار هیچ حزب یا گروهی نیست. آقای روحانی همچنین در این سخنرانی گفت که شادی و نشاط حق مردم است و حضور مردم با شور و اشتیاق در صحنه یک پیروزی بود و نقطه عطفی در تاریخ ایران در سالهای اخیر به حساب می آید. رئیس جمهوری آینده ایران در سخنرانی خود گفت حکومتی که ریشه در رأی مردم دارد نه تنها از رسانه آزاد نمی ترسد بلکه از آزادی قانونمند رسانه ها هم استحکام بیشتری خواهد گرفت. اما خبر دیگر این که بانک مرکزی ایران نرخ تورم اردیبهشت ماه را 34% اعلام کرد. این در حالی است که پیشتر مرکز آمار ایران نرخ تورم اردیبهشت ماه سال جاری را 31% اعلام کرده بود. بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هر یک نرخ تورم در ایران را با معیارهای مختلفی حساب می‌کنند و آمار ارائه شده از سوی این مراکز با هم متفاوت است. نرخ کلی تورم در ایران هر ماه افزایش پیدا می‌کند. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران اوایل خرداد ماه نرخ تورم در ایران را بسیار بالا دانسته بود. روزنامه اعتماد به نقل از محمد پارسا یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران نوشت که عدم تعدیل نرخ ارز و چند نرخی بودن آن باعث ایجاد 260 هزار میلیارد تومان رانت در بازار کشور شده است. بر اساس گفته‌های این عضو اتاق بازرگانی که روز شنبه منتشر شد، دولت محمود احمدی نژاد با عدم اجرای برنامه‌های 4 و 5 توسعه که مطابق آن باید نرخ ارز به صورت سالانه تعدیل می‌شد، باعث کاهش درآمدهای دولت و ایجاد رانت در بازار شده است. تعدیل نکردن نرخ ارز در دولت محمود احمدی نژاد انتقادهای بسیاری را در پی داشته. بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آن به عنوان یکی از عوامل سقوط ارزش پول ملی ایران و رشد تورم یاد کردند. آقای حسینی،
با سپاس بسیار از فرین عاصمی، اینک ببینیم تا ساعت 7:30 چه مطالبی خواهیم داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب روز شنبه در تلویزیون دولتی سخنرانی کرد. او گفت تلاش می‌کند شایسته ترین افراد را در دولت آینده به کار گیرد، البته به شرط اعتدال. نظر یک تحلیلگر را درباره نکات اصلی سخنرانی حسن روحانی می‌شنویم. تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در آخرین هفته های ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد. 48مین جشنواره بین المللی فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک کار خودش رو آغاز کرد. با گزارشگر رادیو فردا در محل جشنواره محمد زرقامی گفتگو میکنیم. به جهان ورزش هم سری میزنیم و شماری از پیام‌های شما را هم که در برگیرنده نظرات شماست خواهیم شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رئیس جمهوری آینده ایران روز شنبه در تهران اعلام کرد که دولت آینده باید در چارچوب رأی اکثریت مردم حرکت کنه. او با اشاره به اینکه رأی اکثریت مردم به اعتدال، خردورزی، عقلانیت و دوری از افراط و خودسری بود، افزود همه باید تسلیم این رأی باشند. حسن روحانی در زمینه سیاست خارجی نیز بر لزوم اعتدال تاکید کرد و گفت اعتدال به معنای تسلیم و انفعال و در این حال ستیز در سیاست خارجی نیست. او با تأکید بر اهمیت آزادی رسانه‌ها گفت حکومتی که ریشه در حمایت مردم دارد و از حضور رأی دهندگان و رأی مردم مشروعیت می‌یابد از رسانه آزاد نمی‌هراسد. بهروز کارونی.
پیام مردم در انتخابات صلح و آشتی، وحدت ملی و انسجام ملی بود. حسن روحانی رئیس جمهوری آینده ایران با اعلام این موضوع گفت که همه باید به خوبی پیام این انتخابات را بگیرند و به آن احترام بگذارند و در چارچوب آن عمل کنند. آقای روحانی ضمن آن که گفت انتخابات 24 خرداد ماه به گفته او به تمام شبهات، سوالها و بگومگوها در مورد مشروعیت نظام جمهوری اسلامی پایان داد، اضافه کرد پیام مردم در این انتخابات دوری از خشونت و افراط و تأکید بر قانونگرایی و شفافیت بود.
دولت خود را موظف می داند به نظر اکثریت و رأی مردم احترام بگذارد.
رئیس جمهوری آینده ایران گفت که در این انتخابات مردم خواستار رعایت اخلاق، عدالت، اعتدال و قانون شدند و اشاره کرد هیچ کس در این کشور فراتر از قانون نیست. حسن روحانی در مورد مسائل اقتصادی ایران نیز بر سیاست اعتدال تاکید کرد و گفت که دولت او به دنبال اقتصاد آزاد مردمی و عادلانه است و باید نظارت، هدایت و حمایت کند. رئیس جمهوری آینده ایران همچنین بر وفاداری دولتش به وعده‌های داده شده به مردم تأکید کرد و در این حال گفت که مشکلات انباشته احتیاج به زمان لازم برای عبور دارد. سیاست خارجی نیز جای ویژه خود را در سخنرانی حسن روحانی داشت. او با تأکید بر اینکه اعتدال در سیاست خارجی نه تسلیم، نه ستیز و نه انفعال و تقابل است گفت اعتدال تعامل مؤثر و سازنده با جهان است. آقای روحانی با اشاره به اینکه شرایط ویژه‌ای در دنیا وجود دارد افزود
در این دوران اگر محاسبه قدرت درست انجام نشود قدرت ملی را کمتر از آنچه هست ببینیم بسیار خطرناک است. قدرت را بالاتر از واقعیت هم تعریف کنیم باز هم میتواند خطرناک باشد. کشورهایی بودند دچار اشتباه محاسبه شدند، سرنوشت اونها رو دیدید چی شد.
رئیس جمهوری آینده ایران در بخش دیگری از سخنرانیش در مورد عملکرد رادیو و تلویزیون دولتی ایران گفت حق نداریم هیچ کشوری را تحقیر کنیم، البته نه در برابر کشورهای دیگر سر فرود بیاوریم و نه تحقیر کنیم. نمی شود که ظلمی در کشور دشمن بود بگوییم ظلم است و اگر در کشور دوست بود بگوییم این ظلم نیست. او از مسئولان رادیو و تلویزیون دولتی ایران خواست به دولت آینده برای پیشبرد برنامه‌های مربوط به بهبود زندگی مردم و تحقق مطالبات به حق مردم کمک کنند. حسن روحانی گفت که رسانه باید از آسیب خطرناک معیار دوگانه در بازتاب دادن واقعیت‌ها پرهیز کند. و اشاره کرد که مردم خبر و تحلیل را از رسانه‌های دیگر نیز می‌گیرند و سبد رسانه‌ای آنان تنها یک رسانه نیست. حسن روحانی تأکید کرد که رقابت رسانه‌ای امروز از اختیار دولت‌ها و حکومت‌ها فراتر رفته است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. بهروز کارونی همچنین با فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، درباره نکات عمده سخنان رئیس جمهوری منتخب ایران گفتگو کرده. فرخ نگهدار:
اگر ما 8 ساله اخیر رو در نظر بگیریم، می‌بینیم که اصلی ترین شناخته شده ترین متحدان و مدافعان آقای روحانی در انتخابات اخیر از جانب جریان معینی در حکومت در بهترین حالت به عنوان ساکتین فتنه و در حالت معمولی به عنوان سران فتنه و کسانی که میخواهند کشور رو به خارجی بفروشند و عوامل CIA و موساد و اینها متهم شدند. الان همین کسانی که از آقای روحانی حمایت میکردند، آقای روحانی داره میگه که اینها باید حضور داشته باشند، باید باشند. آدرسی که آقای روحانی میده متوجه کسانی است که در 8 ساله گذشته جنبش مردم رو، مطالبات مردم رو، خواستهای مردم رو با عناوین فتنه و سران فتنه و ساکتین فتنه نام می‌گذاشتند.
حسن روحانی بر اهمیت صندوق‌های رأی و انتخابات تاکید کرده و حرکت جامعه یا کشور رو از این طریق مایسر دونسته. تاکید او رو در این رابطه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خب انتخابات 92 در اساس نشون داد که صندوق رأی در نهایت تعیین کننده سرنوشت سیاست داخلی و خارجی کشور هست و اگر هم تعرض‌هایی از جانب نهادهای حاکمیت برای برهم زدن این اهمیت وجود داره، اینها تلاش هایی است که به مشروعیت نظام لطمه میزنه. تحلیلگران و مفسرانی که منافع ملی و اقتدار ایران رو در مد نظر داشتند در طی این 8 ساله اخیر مکرر میگفتند که صندوق رأی باید مبنای تشکیل دولت باشه، عدم مداخله نهادهای حاکمیت باید به رسمیت شناخته بشه، باید تأمین و تضمین بشه. و امروز می‌بینیم که در سخن آقای روحانی خوشبختانه این امر، این واقعیت که مشروعیت سیاسی و قانونی نظام ناشی از صندوق رأی است و هیچ نهاد دیگری به این عرصه نباید و نمیتواند تعرض کند، مورد تأکید قرار گرفته.
فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در اینجا نظرات شما، تحلیلگران واقعی مسائل ایران رو می‌شنویم. شما که از طریق پیام تلفنی نظراتتون رو درباره موضوع‌های مختلف بیان کردید.
آقای خامنه‌ای، این نوری که تو امیدی که به ملت ایران درخشیده و تو قلبشون به وجود اومده، اینو دیگه خاموش نکن، خواهش میکنم. شادی را از ملت ایران نگید.
آقای خامنه‌ای، مردم به وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی در انتخابات شرکت کردند، نه به دلیل اعتماد به نظام. آقای خامنه‌ای، ما از صبح غیر از تو نداریم تمنا حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است.
عزیز من، به این آقای خامنه‌ای بگید این دادگستری ها خیلی دارن مردم رو میچاپن، قاضی ها همه پولکی شدن، یه خود رو به داد مردم برسید. به خدا قسم قاضی ها دارن پول میگیرن، حق و ناحق میکنن. به این آقای لاریجانی بگید آقا این ماده 18 رو چرا راه نمیدید مردم بیان، همه دارن کلاور میدارن.
ما رای دادیم و اصلا هم طرفدار این نظام نیست، فقط به خاطر تغییر این شرایط رای دادیم.
میخواستم این پیروزی ارزشمند تیم ملی والیبال کشورمان را در لیگ جهانی به تمام هموطنانم هم در سطح سر دنیا تبریک عرض کنم. با تشکر رضا طهرایی هستم از پایتخت.
الو رادیو فردا. آیا آقای احمدی
نژاد نیروهای امریکایی از عراق
رانها برام ما خیلی کمک
حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
ساعت 7:15 است. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. در ادامه مجله شامگاهی گزارشی خواهیم داشت درباره تدوین لایحه تأمین امنیت زنان و سپس به کارلو ویواری میریم و با محمد زغامی گزارشگر رادیو فردا در محل جشنواره فیلم کارلو ویواری گفتگو میکنیم. حدود ساعت 7:26 سری به جهان ورزش میزنیم و از فریبرز غریب درباره رخدادهای ورزشی میشنویم و همچنین در ساعت 7:35 پس از شنیدن مجدد مهمترین خبرها مثل هر شنبه با امیر مصدق کاتوزیان وعده داریم و برنامه هفتگی او دیدگاه ها. رسانه‌های داخلی ایران به نقل از مریم مجتهدزاده رئیس مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری خبر از تدوین لایحه تأمین امنیت زنان دادند. او که مشاور محمود احمدی نژاد در امور زنان هست گفته که دولت دهم کارهای زیربنایی را انجام داده و دولت یازدهم باید پیگیر آن باشد. پیشگیری از انواع خشونت برای تحکیم و تقویت نظام خانواده از جمله هدف‌های این لایحه است. شیرین فامیلی.
پیشنویس لایحه تأمین امنیت زنان را مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در 5 و 81 ماده تدوین کرده و آنگونه که مریم مجتهدزاده رئیس این مرکز به خبرگزاری‌های داخلی گفته است، تحکیم و تقویت نظام خانواده و تأمین حقوق و امنیت زنان، حمایت از زنان قربانی و در معرض خشونت و پیشگیری از خشونت علیه زنان از اهداف تدوین این لایحه بوده است. حداقل نزدیک به 3 است که حقوقدانان، پژوهشگران حوزه زنان و فعالان جنبش زنان طی مطالعات و پژوهش‌های متعددی بر ضرورت وجود قوانینی برای پیشگیری از خشونت علیه زنان و مبارزه با انواع خشونت تاکید کردند. رضوان مقدم، پژوهشگر و فعال حوزه زنان میگوید
لایحه تأمین امنیت زنان اینطور که گفتیم چه لایحه‌ای هستش که در حمایت از زنانی که در اجتماع یا خانواده مورد اذیت و آزار قرار میگیرند در حقیقت تأمین بکنه امنیت اینها رو. به نظر میرسه که تمهیداتی هست برای پیشگیری از خشونت علیه زنان و این البته خوب سال هاست که در ایران این بحث مطرح شده از طرف فعالان حقوق زن. اگر ما به تحقیقات خانم مهرانگیز کار در این زمینه توجهی داشته باشیم و یک نگاهی بکنیم میبینیم که هم از لحاظ کار پژوهشی در این زمینه کارهای زیادی شده، هم توسط ایشون و هم سایر فعالان حقوق زن در ایران که کم نیستن افرادی که در این زمینه کار کردن و این در حقیقت میشه گفت اگر که درست انجام بشه و در جهت واقعا پیشگیری و کاهش خشونت علیه زنان باشه یکی از دستاوردهای فعالان جنبش زنان هست و این حرکتی مثبت ارزیابی میشه.
مصادیق انواع خشونت علیه زنان در این لایحه آنگونه که مریم مجتهدزاده رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفته است، خشونت جسمی و روانی، جنسی و اقتصادی و آزار و مزاحمت‌های جنسی، جرائم ناموسی و خودآزاری است. رضوان مقدم میگوید
ما تا زمانی که خود پیشنویس لایحه رو نبینیم نمیتونیم بگیم که چه تعریفی دقیقاً در خود لایحه از خشونت شده، اما با توجه به صحبت‌هایی که خانم مجتهدزاده کرده خیر، خشونت علیه زنان بسیار وسیع‌تر از اون چیزی است که در کمتر از یک جمله در خشونت مطرح کردن. ما به هر حال این رو به قول معروف به فال نیک میگیریم و فعالیتی است که در این زمینه شده و این که به این نتیجه رسیده شده توسط بخشی از زنان که در حاکمیت هستند و پذیرفتن که خشونت علیه زنان وجود داره و ما باید خودمون رو به استانداردهای بین المللی لحاظ وضعیت زنان نزدیک بکنیم این گام مثبتی هست.
به گزارش سایت خبری مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، پیشنویس لایحه تأمین امنیت زنان در یک نشست هم‌اندیشی با حضور تعدادی از قضات، وکلا، نمایندگان مجلس و اساتید دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یکی از نکات مورد بحث در این نشست، موضوع چگونگی فراهمسازی زمینه‌های اجرایی شدن قوانین مربوط به زنان، از جمله در صورت تصویب شدن لایحه مورد بحث، قانون تأمین امنیت زنان است. رضوان مقدم، پژوهشگر حوزه زنان، میگوید
مسئله خشونت علیه زنان ارتباط بسیار تنگاتنگ و ناگسستنی با قوانین ما داره. قوانینی که در جامعه تبعیض آمیز و خشونت آمیز هستند، تا زمانی که این قوانین لغو نشه، این قوانین خشونت آمیز لغو نشه و جای اون قوانینی حمایتگرانه از زنان تدوین نشه، ما واقعا نمیتونیم به صورت عملی شاهد کاهش خشونت باشیم. برای پیشگیری از خشونت و کاهش خشونت علیه زنان، چه در حوزه خانواده، چه در اجتماع، در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و همه اینها، تا زمانی که مبانی قانونی برداشته نشه و نتیجه مطلوب حاصل نمیشه.
پیشنویس لایحه تأمین امنیت زنان اکنون در دستور کار کمیسیون لوایح دولت قرار گرفته است.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد درباره تدوین لایحه تأمین امنیت زنان.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
چهل و هشتمین جشنواره فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک از دیروز جمعه 28 ژوئن برابر با 7 تیر ماه کار خودش رو آغاز کرد. این فستیوال تا ششم ژوئیه یعنی 15 تیر ماه ادامه خواهد داشت. در همین زمینه با محمد زرقامی گزارشگر رادیو فردا که در محل جشنواره حضور داره همکنون در ارتباط مستقیم تلفنی هستیم تا از او دست چند و چون جشنواره امسال کارلو ویواری خبر بگیریم. آقای زرقامی سلام.
آقای حسینی سلام میکنم بهتون و سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو فردا که همکنون شنونده مجله شامگاهی هستن.
زرقام جان، اول از همه از برنامه‌های امسال جشنواره و فیلم‌های مهمی که شرکت دارن چه مطالبی برای ما داری؟
آقای حسینی، 48مین جشنواره فیلم کارلو ویواری 7 تیر ماه یعنی دیروز کار خودش رو آغاز کرد در یک فضای جالب توجه. اجرای این برنامه رو مارک ایبن بر عهده داشت مثل سال گذشته، اما این بار فوکوس جشنواره روی افرادی بود که به نوعی ناتوانی های جسمی دارن یا به نوعی معلول هستن و گفت که این شاید یکی از معدود فستیوال هایی در جهان باشه که به این افراد اجازه داده تا اونها هم بتونن سهمی در این فستیوال داشته باشن. اونها حرکات موزونی رو روی صحنه انجام دادن. فیلم افتتاحیه این جشنواره فیلمی بود از فرانسه به اسم مود ایندیگو که میشل گوندری اون رو کارگردانی کرده و با این فیلم رسماً فستیوال فیلم کارلو ویواری کار خودش رو آغاز کرده. اما فیلم هایی که امسال حضور دارن توی این جشنواره از کشورهای مختلفی هستن، از اسرائیل، از آمریکا، از ترکیه. ما فیلم هایی رو میتونیم مشاهده کنیم و همونطوری که همیشه فستیوال کارلو ویواری یک گوشه چشم و یک نگاه ویژه خاصی به مسئله فیلم هایی داشته که در اروپای شرقی تولید میشن، امسال هم این نگاه ویژه وجود داره. جالب اینه که سال گذشته سال ایران بود، اما امسال ما شاهد حضور کشورهای دیگه هستیم و میشه گفت که لهستانی ها امسال حضور پررنگی دارن در میون هیئت داوران، چرا که ریاست هیئت داوران بخش مسابقه رو آنیشکا هالند به عهده داره از کشور لهستان که یک فیلمساز سرشناسیه که اتفاقا فیلمش با فیلم اصغر فرهادی در اسکار رقابت میکرد، فیلم این دارکنس. من اتفاقا خانم هالند رو دیدم و با او هم گپی زدم در مورد اینکه چرا امسال به هر حال سهم ایران کم بود از جشنواره فیلم کارلو ویواری.
خب اشاره کردی که سهم ایران در جشنواره کارلو ویواری امسال خیلی کم هست. دقیقاً هیچ فیلم ایرانی حضور نداره یا یکی دوتا هستن؟
امسال خیلی جالبه، فیلم پرده جعفر پناهی توی این فستیوال شرکت کرده، اما این فیلم در بخش مسابقه نیست. من وقتی خانم هالند رو توی در اصل لابی هتل ترمال محل برگزاری جشنواره دیدم، ازش سوال کردم چون دوستی دیرینه‌ای داره با جعفر پناهی که چرا فیلم پرده حضور نداره، و متوجه شدم که پرده به دلیل اینکه در یک فستیوال مثل فستیوال برلین شرکت کرده که جز فستیوال‌های کاتگوری آ به حساب میاد، نمیتونه در فستیوال دیگه‌ای که از همین کاتگوری برخورداره شرکت بکنه، و به خاطر همین این فیلم در حاشیه جشنواره به نمایش در میاد. اما این تنها فیلمی نیست که امسال از ایران حضور داره، فیلم چند فیلم کوتاه حضور داره از ایران که بیشتر نگاهشون و میشه گفت که تمرکزشون روی مسئله کردستانه، چرا که فستیوال امسال بخشی رو اختصاص داده به کردستان، و در این میون فیلم هایی از ایران حضور دارن و فیلمی از کردستان عراق که اتفاقا کارگردانش خواهر بهمن بوبادی کارگردان ایرانیه.
زرقم البته در طول جشنواره حتما باز با شما خواهیم بود و درباره روند جشنواره صحبت خواهیم کرد، اما امروز که روز دومش هست، از دیروز تا حالا اتفاق مهمی در جشنواره توجه شما رو جلب کرده، 30 ثانیه وقت داریم که جواب بدید.
یکی از مهمترین اتفاقات حضور جان تراولتا بود که امروز پرس کنفرانسش برگزار شد، کنفرانس خبری داشت، من هم اونجا تونستم با آقای تراولتا صحبت بکنم و سوالی رو ازش بپرسم که حتما در بخش‌های بعدی خبری میتونیم برگردیم و در موردش صحبت کنیم، ولی استقبال از آقای تراولتا بی‌نظیر بود. الیور استون هم یکی از مهمانان ویژه این فستیوال هست، 48مین دوره فستیوال کارلو ویواری.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. محمد زرقامی گزارشگر رادیو فردا بود که در ارتباط مستقیم تلفنی بود با ما از محل جشنواره کارلو ویواری امسال در شهر کارلو ویواری جمهوری چک.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
برای برنامه صحنه که بابک غفوری آذر تهیه و اجرا میکنه. خب رسیدیم به ساعت 7:27، موقعی هست که به جهان ورزش سری بزنیم و در همراهی فریبرز غریب از تازه های جهان ورزش آگاه بشیم.
تیم ملی والیبال ایران در پنجمین دیدار خود در مسابقات لیگ جهانی با پیروزی در خانه ایتالیا شگفتی ساز شد. دیشب در سالن بالاکاسای شهر مودنا تیم ملی والیبال ایران که اولین حضور خود را در لیگ جهانی تجربه می کند، با به نمایش گذاشتن یک بازی تاکتیکی ایتالیا قهرمان 8 دوره این بازی ها را با نتیجه 3-1 شکست داد. برخی از روزنامه‌های ایتالیا امروز شکست تیم والیبال این کشور مقابل ایران را دور از انتظار و شگفتی خواندند. تیم‌های ایران و ایتالیا به همراه روسیه، صربستان، آلمان و کوبا در گروه بی لیگ جهانی قرار دارند. دیشب همچنین در یک بازی دیگر از گروه ایران، روسیه در خاک کوبا 3-0 به پیروزی رسید. در جدول گروه B تیم‌های روسیه، ایتالیا، صربستان و آلمان اول تا چهارم هستند، ایران در مکان پنجم ایستاده و کوبا ششم است. دومین دیدار تیم‌های ایران و ایتالیا در خاک ایتالیا یک شنبه شب در شهر ساساری برگزار خواهد شد. در مکزیک و در ادامه مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان، بامداد امروز تیم ایران در دومین بازی خود مقابل روسیه با حساب 3-0 مغلوب شد. تیم والیبال نوجوانان ایران که در بازی اول فنلاند را شکست داده بود، روز یکشنبه به مصاف تیم فرانسه می رود. در شهر پراگ، مرکز جمهوری چک، در ادامه رقابت‌های جام جهانی بسکتبال در رده سنی جوانان، روز جمعه تیم ایران دومین دیدار خود را با نتیجه 40-81 به لیتوانی مدافع عنوان قهرمانی واگذار کرد. تیم بسکتبال جوانان ایران در دیدار اول آرژانتین را مغلوب کرده بود و امشب در سومین بازی خود برابر چک میزبان به میدان می رود. کمیته بین المللی المپیک IOC با ارسال نامه‌ای به کمیته ملی المپیک ایران اعلام کرد که اساسنامه فدراسیون‌های این کشور همچنان مشکل دارند و برگزاری انتخابات میسر نیست. آی اوسی در بخشی از نامه خود به ایران اشاره کرده که ما هیچ نشانی در وضعیت جاری کشور شما مبنی بر عدم دخالت دولت در فدراسیون‌های ورزشی ندیدیم. و به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، در پی جلسه صبح امروز هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، محمد رویانیان مدیرعامل این باشگاه در سمت خود ابقا شد. طی چند روز گذشته واکنش‌های منفی به تغییر و تحولات احتمالی در هیئت مدیره پرسپولیس صورت گرفته بود. خبرگزاری ورزش ایران ایپنا در این مورد نوشته با کوتاه آمدن وزیر ورزش، مدیرعامل پرسپولیس ماندنی شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 است. مهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از کمرگاه مجله شب گذشته ایم و در اینجا با مینا بهارمست همراه هستیم برای شنیدن مهمترین خبرها. با سلام به شما.
سلام به شما و سلام به همه شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نگرانی خود را از اعتراض‌های خشونت‌آمیز در مصر اعلام کرد و خواستار خیشتنداری طرف‌های درگیر شد. آقای اوباما که در پایتخت آفریقای جنوبی سخن می‌گفت، نگرانی خود را از کشته شدن 3 نفر از جمله یک آمریکایی در درگیری‌های اخیر در اسکندریه و پورت سعید اعلام کرد. رئیس جمهوری آمریکا از طرفداران و مخالفان حکومت مصر خواست اختلاف‌ها را کنار بگذارند و با هم مذاکره کنند. گفته‌های آقای اوباما در حالی مطرح می‌شود که طرفداران و مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در قاهره و شهرهای دیگر تظاهرات را برپا کردند. قرار است امشب هم مخالفان آقای مرسی در اولین سالگرد ریاست جمهوری او تظاهراتی را برپا کنند. مخالفان خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام هستند که محمد مرسی آن را نمی‌پذیرد. بیش از 80 تن از نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران ترکیه در مورد دو قطبی شدن افکار عمومی این کشور هشدار دادند. این عده از جمله اورهان پاموک، نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات، در یک آگهی تمام صفحه‌ای که روز شنبه در چند روزنامه ترکیه انتشار یافت، ابراز نگرانی کردند که به کار بردن لحنی که در آن دائم مردم به ما در مقابل شما تقسیم می‌شوند، جامعه را هرچه بیشتر به سوی قطبی شدن سوق می‌دهد و فضای سرخوردگی و نفرت را بر آن حاکم می‌کند. در پی اعتراض‌های اخیر در ترکیه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر بارها در سخنرانی‌هایش به برخورداری از حمایت بیش از نیمی از جمعیت کشور اشاره کرده که سبب شده است در مقابل سکولارها هم خود را نیمی دیگر توصیف کنند. حسن روحانی روز شنبه در اولین سخنرانی خود پس از انتخاب به مقام ریاست جمهوری ایران گفت: حق نداریم هیچ کشوری را تحقیر کنیم. او گفت نه باید در برابر کشوری سر فرود آوریم و نه کشوری را تحقیر کنیم. آقای روحانی که در مرکز همایش‌های صدا و سیما سخنرانی می‌کرد همچنین گفت که اگر ظلمی در کشوری می‌شود که دشمن ماست، با ظلمی که در کشور دوست ما هم رخ می‌دهد فرقی ندارد. رئیس جمهوری منتخب ایران در سخنانش همچنین گفت گمان زنی ها درباره کابینه آینده او در رسانه‌ها صحت ندارد و او هنوز وزرای کابینه خود را انتخاب نکرده است. او افزود که دولت او دولتی فراجناحی خواهد بود و وامدار هیچ حزب، جناح یا گروهی نخواهد بود. آقای روحانی همچنین در سخنرانیش گفت که شادی و نشاط حق مردم است و حضور مردم با شور و اشتیاق در صحنه یک پیروزی بود و نقطه عطفی در تاریخ ایران در سالهای اخیر به شمار می آمد. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق روز جمعه به روزنامه الحیات گفت که انکار نمی کند که جنگجویان شیعه عراقی در نبرد سوریه مشارکت دارند، همچنان که افرادی از کشورهای سنی خلیج فارس به سوریه رفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای زیباری که خود سنی مذهب است در ادامه گفت که حضور جنگجویان شیعه عراقی در سوریه تصمیم دولت عراق نبوده و این افراد فارغ از تصمیم و سیاست‌های بغداد به سوریه رفتند. حزب الله لبنان به طور علنی اعلام کرده که در سوریه حضور دارد. ایران هم بارها متهم شده است که به نیروهای ارتش بشار اسد کمک می‌کند. ایران اتهام حضور نظامی در سوریه را رد کرده است.
با سپاس بسیار از مینا بهارمست. خود شما شنوندگان گرامی حتما خوب میدونید که شنبه ها در چنین ساعتی با برنامه دیدگاه ها وعده داریم. بله، نوبت میرسه به میزگرد این هفته رادیو که به بررسی رویدادهای ایران و جهان میپردازه و همکارم امیر مصدق کاتوزیان در برنامه دیدگاه های این هفته همراه با سه میهمان کارشناس به بررسی کارنامه 6 دهه مبارزه و تلاش سیاسی نلسون ماندلا رهبر جنبش ضد تبعیض نژادی آفریقای جنوبی و نخستین رئیس جمهوری سیاه پوست این کشور نشسته.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. نلسون ماندلا، مبارز خستگی ناپذیر و زندانی سیاسی دیروز و اولین رئیس جمهور سیاه پوست آفریقای جنوبی، اینک در آستانه 94 سالگی در بستر بیماری است. خانواده این رهبر مخالف دیرین آپارتاید و تبعیض نژادی از دوستدارانش در جهان خواستند برای بهبود او دعا کنند یا او را در یاد خود داشته باشند. نام نلسون ماندلا یادآور نام مهاتما گاندی، رهبر خشونت پرهیز هند است که از قضا مبارزه ضد استعماری خود را از مخالفت علیه تبعیض نژادی در همین آفریقای جنوبی آغاز کرد. نام نلسون ماندلا همچنین یادآور نام‌های مارتین لوتر کینگ و مالکوم اکس، رهبران سیاه‌پوست و آفریقایی تبار جنبش مدنی آمریکاست که اولی بیشتر به خشونت پرهیزی و برابری خواهی شهره است و دومی بیشتر به آشتی ناپذیری و هویت طلبی. از سوی دیگر باراک اوباما ماندلا را الهام بخش زندگی سیاسی خود از 19 سالگی به این سو نامیده است. اما نلسون ماندلا فارغ از هر تأثیری که از این دیگران گرفته یا بر دیگران گذاشته باشد، رهبری مبتکر، نوآور و اصیل است که در رأس کنگره ملی آفریقا پس از آزادی از بیش از 2.5 حبس توانست حتی حزب کمونیست کشورش را متقاعد کند که با دولت وحدت ملی ویلم د کلرک، رهبر حزب اتحاد ملی سفیدپوستان، به سازشی اصولی برسند. این گونه بود که ماندلا کمتر از 20 سال پیش در انتخاباتی دموکراتیک اولین رئیس جمهور آفریقای جنوبی شد و دکلرک معاون او. یک سال پس از آن که این دو مشترکاً جایزه صلح نوبل را در سال 1993 از آن خود کردند. نام ماندلا همچنین یادآور کمیسیون حقیقت‌یاب در مورد قربانیان تبعیض نژادی آفریقای جنوبی به ریاست اسقف توتو است و شعار ببخش اما فراموش نکن. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها آموزه‌های کارنامه سیاسی نلسون ماندلا را با سه میهمان کارشناس در میان می‌گذاریم. با حمید دباشی، استاد ارشد تاریخ در دانشگاه کلمبیای نیویورک در بوستون، با مهرنگیز کار، حقوقدان که 3 سال پیش برای تحقیق درباره کمیسیون حقیقت‌یاب مدتی در آفریقای جنوبی به سر برد، و با اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه نورثریج کالیفرنیا در لس آنجلس. آقای دباشی، با یک نگاه اجمالی تاریخی آغاز کنیم به 4 چهره ماندلا: مبارز مسلح، زندانی سیاسی، اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست آفریقای جنوبی و سرانجام برنده جایزه نوبل صلح 1993 به طور مشترک با ویلم د کلرک که زمانی نماینده نیروهای مخالف او بود. این چهره‌ها تا چه حد با رشته زمان به هم متصل و تا چه حد از هم قابل تفکیکه؟
ببینید، همونطور که الان خودت گفتی، اینا مراحل مختلف زندگی طول و خوشبختانه پربرکت نلسون ماندلا 1918 اواخر جنگ اول جهانی به دنیا آمده، و در واقع این ادواری رو که تو براش تعیین کردی و گفتی 4، اینا مطابق با نوع تفکر عملکرد سیاسی بوده که نسل خودش داشته دیگه. یعنی به عنوان یه فعال سیاسی انقلابی آفریقا به طور عام که تحت تاثیر افکار مارکس و بعد در اواسط عمرش هم تحت تاثیر افکار گاندی و نهرو قرار میگیره، و هم مبارزه مسلحانه رو در تاریخش داره و هم گذار مسالمت آمیز انسانی به دموکراسی، و به خصوص بعد از آزادیش از زندان، یک سال بعد از فروپاشی بلوک شرق صورت گرفت، تاریخ دنیا یه تغییرات اساسی کرده بود. و تو فرض کن که موقعی که از زندان آزاد شده بود دوباره تفنگ و دستکش رو برمی‌داشت و انقلاب بازی و این حرفا، ولی نه به او میامد بعد از اون تجربه‌ای که داشت و نه به جهان میامد این حرکت. در نتیجه 4 مرحله رو که تو میگی، در واقع من 2 مرحلهش میدونم. مرحله‌ای که جنگ مسلحانه انقلابی رو مسلزم بوده و او در شرکت داشته و مرحله‌ای رو که گذار مسالمت آمیز به دموکراسی. و الان که ما در 2013 زندگی می‌کنیم و عمرش همچنان پربرکتش دراز باد، ما از این تجربه طولانی باید بهره بگیریم و اون رو مطابق با دوره معاصر خودمون برآورد کنیم و نتیجه بگیریم ازش.
خانم کار، شما 3 سال پیش در سال 2010 مدتی رو برای پژوهش درباره شیوه کار کمیسیون حقیقت‌یاب در آفریقای جنوبی گذروندید. قبل از اینکه پرسشی در این مورد بکنم در سوال بعدی در نوبت بعدی، اول در این دور بگید که سفر به آفریقای جنوبی به شما چه آموخت درباره دشواری‌هایی که نلسون ماندلا در رویارویی با نژادپرستان سفیدپوست با اونها روبرو بود و همچنین دشواری‌هایی که با حامیان سیاه‌پوست خودش داشت.
بله، من اجازه بدید که خیلی سریع یک نکته رو اضافه کنم به اونچه که آقای دواشی مطرح کردن. تحولاتی که در ماندلا اتفاق افتاد، در خود ماندلا، درسته که تحت تأثیر مسائل بین المللی و داخلی بود، ولی از درون زندان اتفاق افتاد. از اونجایی که ماندلا تصمیم گرفت که زبان دشمن خودش رو یاد بگیره، از اونجایی که از درون زندان خبرها رو گرفت و شخصاً به این نتیجه رسید که باید با دشمن همنشینی کنه، باید با دشمن مذاکره بکنه و در این حال باید سرسختانه خواسته های حقوق بشری رو در مذاکرات پیش ببره. ولی در پاسخ به سوال مشخص شما باید بگم که من متوجه شدم ما خیلی خیلی ساده انگاری تاریخ آفریقای جنوبی رو بهش نگاه میکنیم. واقعیت اینه که این کار بسیار سخت اتفاق افتاده و برای ماندلا هم با تمام سوابق مبارزاتیش این کار آسون نبوده. یعنی یک کسی که بهش میگفتن تروریست غربی ها و اساساً بسیاری از حرکات خشونت‌آمیز رو هم رهبری میکرد، ناگهان برای پیروانش، برای دوستدارانش از درون زندان پیام بیخشونت، حرکت‌های بیخشونت بفرسته. خب این مواجه شد با مخالفت‌های بسیار زیادی از طریق تندروهای سیاه‌پوست، ولی ماندلا بر سر حرف خودش باقی موند و وقتی هم که از زندان آزاد شد خیلی سریع به اونها گفت یا من رهبر شما هستم یا نیستم و اگر هستم باید هرچی رو که من میگم شما بهش عمل بکنید. با این حال به نظر من نلسون ماندلا وارد یک ریسک بزرگ شد و اونچه که نلسون ماندلا رو از بسیاری از رهبرانی که ما در تاریخ خودمون میشناسیم جدا میکنه این است که نلسون ماندلا در یک نقطه‌ای که جهان رو هم مساعد دید تصمیم گرفت که لزوماً وجیه المله نباشه و اگر کسانی رو از دست میده نگران نباشه، برای اینکه هدف بزرگی رو دنبال میکرد و اگر نگاه بکنید فیلم‌هایی که ازش هست، استفاده کردش هست، مثلا یه همچین اتفاقی با توجه به مشخصات روانی ما بسیار سخت در ایران شکل بگیره، برای اینکه همه رو فورا متهم میکنن به سازشکاری، به همسویی با رژیم، در حالی که نلسون ماندلا این خطر رو به جان خرید. دو سر داشت، یکی باخت بزرگ بود و یکی برد بزرگ بود و خوشبختانه نلسون ماندلا علی‌رغم مخالفت‌های حتی پیروان خودش پیش رفت و برنده شد و اون پیروان هم با اینکه موافق نبودن با این گونه برخورد ماندلا ولی هرگز هم علیهش به صورت عملی وارد اعتراض نشد.
خانم کار، در مورد به چالش کشیدن همزمان رقبا و پیروان ماندلا گفتند و نهی که او به وجه الملگی گفت. آقای مهدی، بخشی از آنچه شما در 3 دهه گذشته در رشته جامعه شناسی درس دادین مربوط به اقلیت‌های نژادی و قومی و تبعیض نژادی و گفتمان‌های رهایی بخش و برابری خواهه. در این زمینه تشابه و تفاوت گفتمان نلسون ماندلا با فرزند گفتمان مارتین لوتر کینگ و مالکوم اکس چیه و تشابه و تفاوتش با گفتمان مهاتما گاندی که آغاز فعالیت‌های برابری خواهانش اتفاقاً به همین آفریقای جنوبی برمیگرده؟
ببینید، چند نکته رو باید میشه در اینجا راجبش صحبت کرد. یکی این که شرایط ماندلا و گاندی با مالکوم اکس و مارتین لوتر کینگ خیلی متفاوته و مقایسه بین اونها نمیتونه خالی از استثناها و ویژگی‌های هم مفهومی و هم ملی باشه. نکته ای که دوم این استش که در آفریقای جنوبی ماندلا با یک ساختار مستعمراتی مواجه بود مثل گاندی در هندوستان برعکس مالکوم اکس و مارتین لوتر کینگ علارغم اختلافاتشون با هم هر دو برای رفع تبعیض در درون کشور خودشون با دولت و جامعه خودشون مواجه بودن و اونها رو به چالش میکشیدن و در ضمن قانون اساسی کشور آمریکا این امکان برابری و حتی مبارزه برای برابری رو در درون خودش فراهم داشت، در صورتی که موقعیت ماندلا و گاندی کاملا متفاوت بود. موقعیت ماندلا در آفریقای جنوبی خیلی شباهت محدودی با دوران بردهداری آمریکا داره، که نه به صورت البته کامل، ولی در حدی میشود با اون حد مقایسش کرد. نکته دیگه اینه که ماندلا هر دو شیوه متفاوتی رو که مارتین لوتر کینگ و مالکوم اکس به طور جداگانه برای مبارزه برای رفع تبعیض انتخاب کرده بودن، در زندگی سیاسی خودش مورد استفاده قرار داد، همونطور که خانم کار و آقای دباشی اشاره کردن. ولی برای او چیزی که مهمه اینه که هیچ یک از این شیوه ها ارزش ذاتی ثابت نداشت. برای او مبارزه مدنی و مبارزه مسلحانه دو شیوه مبارزه فعالی هستند که هر یک ارزش مقطعی داره و در شرایط مناسب ضروری میشه. تاریخچه مبارزاتیش هم اگر نگاه بکنیم، حتی تاریخچه مبارزاتی حزب کنگره ملی رو هم که در نظر بگیریم اونجا در آفریقای جنوبی، می‌بینید این مسئله رو به وضوح میشه دید. نکته دیگه این هستش که به غیر از گاندی، مبارزه هر سه شخصیت دیگری رو که اسبوردی علیه تبعیض چهره و جلوه جهانی پیدا کرد، ولی هر یک از این چهره ها چهره های متفاوتی به دست آوردن. مارتین لوتر کینگ با مبارزه مدنی و خشونت پرهیز خودش، مالکوم اکس با مبارزه انقلابی و همراه با خشونت خودش، ولی ماندلا با یه تصویری کاملا متفاوت، مبارزه مرحله‌ای و پویا که از هر یک از این دو شیوه در شرایط لازم و مناسب سود میبره و نه برای مقابله و تفوق به نژاد غالب، بلکه برای شرایطی که در آن مفهوم نژاد از روابط انسانی رخت ببنده. ماندلا و گاندی هر دو از موقعیت جهانی تر و در این حال مهمتری در مبارزه ضد استعمار و استفاده از طرح شیوه‌های مبارزاتی جدید و غیر خشونت‌آمیز برخوردار شدند، به علت اینکه به هر حال مبارزه‌شون بر علیه قدرت‌های استعماری بود و این بهشون یه چهره راحت‌تری برای از جهانی می‌داد. بالاخره باید یه نکته دیگه ای رو همینجا مطرح بکنم. با توجه به اینکه ما گاندی و ماندلا صحبت می‌کنیم، شرایط سیاسی سال 1978 میلادی در ایران یه همچین موقعیتی رو برای آقای خمینی فراهم کرده بود که به عنوان یک فرد روحانی با شیوه جدیدی برای مبارزه از خود یه چهره جهانی بیافرینه، و متاسفانه وقتی ایشون پاشون رو به ایران میذارن چنان با اندیشه حکومت اسلامی درگیر میشن که اون موقعیت رو یک سال دو سال بعدش کاملا از دست میدن. این به نظر من مسئله مهمی هست برای خود ما در ایران که ببینیم چه فرصت‌هایی رو داشتیم که بتوانیم به مبارزه بر علیه استبداد و استعمار در سطح جهانی چهره مناسبی برای خودمون بیافرینیم، و این فرصت‌ها رو چگونه از دست میدیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای دباشی، چه شرایط داخلی و بین المللی نلسون ماندلا و کنگره ملی آفریقا را کمک کرد که به یک جامعه تکثرگرا و دموکراتیک برسن از راه یک گذار نسبتاً کم هزینه؟
ببین، جواب هر دو بخش سوالت خیلی روشنه. از نظر داخلی شما شرایطی داشتی که یک اقلیت سفیدپوست اروپایی مهاجر به یک اکثریت سیاه‌پوست بومی داشته حکومت می‌کرده و این قابل دوام نبوده. اصلا نه تنها از 1989 به بعد، اصولا در متن مبارزات ضد استعماری و ضد امپریالیسمی که آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین در دهه‌های 40 و 50 و 60 درشون حضور داشتن، دیگه بعد از مثلا فرض کنین انقلاب ضد استعماری که صورت می‌گیره در تمام دنیا، حتی به انقلاب کوبا برگردیم، انقلاب الجزیره برگردیم، به طغیان در هند بر علیه استعمار برگردیم، این قابل دوام نبوده. بعد از نظر خارجی هم تحریم‌های اقتصادی که توجه جهانی رو جلب می‌کنه به اینی که از طرق در واقع بری از خشونت و مسالمت آمیز مردم جهان شرکت کنن، و فشارهایی که در کشورهای مختلف در اروپا و آمریکا می‌آوردن به دولت‌هاشون برای تحریم اقتصادی آفریقای جنوبی، مجموعه این دو تاست در واقع که شرایط جهانی رو و شرایط داخلی رو مهیا میکنه برای گذار مسالمت آمیز به دموکراسی اونطوری که ما در آفریقای جنوبی شاهدش هستیم. نکته دیگه رو که باید توجه کرد، همونطور که دکتر مهدی میدونه، در واقع این دوگانه ای رو که معمولا بین مارتین لوتر کینگ و مالکوم اکس درست میکنن و همونطوری که دکتر مهدی گفت هر دو اینا در نلسون ماندلا جمعه، این بخشش درسته ولی بخشش دوگانه کاذبیه. یعنی در خود امریکا همونطور که ایشون میدونه، در مثلا فرض کنین 30 40 سال گذشته، یه
یک تصویری از مارتین لوترکینگ درست کردن که بیش از اندازه مسالمت آمیز بود، به دور از واقعیت، و در مقابلش تصویری از مالکوم اکس درست کردن که باز به طور غیر معقولی طرفدار خشونت بود. اینها مثل یین یانگ بودن، لازم و ملزوم هم دیگه بودن، همزمان با هم دیگه بودن و در واقع ریتوریکای انقلابیشون با هم دیگه متفاوت بوده. حالا این در وجود خود ماندلا این هست که همونطور که خانم کار گفت، تغییراتی که در درون خودش از نظر فکری داده شد، مثلا اینا تغییرات انتزاعی نیست. درست بوده که زندان بوده و در جامعه حضور نداشته، ولی از اتفاقات جهان با خبر بوده. وقتی که میاد بیرون، دستش روی نبض حرکت‌های انقلابی جهانه. اینی که طبیعیه عده‌ای از ANC طرفدار بری بودن، از خشونت نبودن، ولی استنباط ماندلا از نحوه ادامه جنبش صحیح بوده، تاریخشون داره که صحیح بوده. یه نکته دیگه هم اضافه کنم اینه که ما باید از کیش شخصیت بپرهیزیم، باید متوجه جنبش‌های اجتماعی باشیم که به هر حال با اسم یک نفر عجین میشه و به حق هم عجین میشه، منتها اتفاقی که میفته این جریان‌های زیر پوستی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی اونها اولویت داره. مثلا در مورد، حالا برگردیم به کشور خودمون فکر کنیم، این چیزی که بهش میگیم جنبش دوم خرداد، آقای خاتمی به وجود آورنده جنبش دوم خرداد نیست، محصول جنبش دوم خرداده. این همینطور هم جنبش سبزه، جنبش سبزه که آقای موسوی رو خلق میکنه و الان هم در انتخابات همین چند روز پیش هم همینطوره. اینی که به نظر من علارغم اهمیت فوق العاده ای که این افراد دارن، باید دید رو بیشتر متوجه جنبش های اجتماعی کرد.
خانم کار، حالا بپردازیم به کارکرد کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی و روند آشتی ملی در اون کشور که جای اعدام‌های انقلابی و صحرایی رو که قبل از اون در انقلاب‌ها از جمله انقلاب بهمن 57 ایران رایج بود گرفت. این کمیسیون چه تعداد از قربانیان خشونت و بازماندگان کشته شدگان و شکنجه شدگان رو راضی کرد و در مواردی که دلجویی‌های کمیسیون مؤثر واقع نشد چی؟ جمله معروف نلسون ماندلا اینه که می توانم ببخشم اما نمی توانم فراموش کنم.
خب ببینید، این کمیسیون که ناگهان به وجود نیومد، سابقه داشت، نشستن دور هم و به یه نتایجی رسیدن و برعکس این که قانون اساسی رو به رأی مردم گذاشتن، درون ANC کنگره ملی آفریقا و از طریق نلسون ماندلا و مردان دیگر، نلسون ماندلا هیچ وقت تنها نبوده که ما وقتی از اون حرف میزنیم متوجه کیش شخصیت باشیم. نلسون ماندلا از یک سو تکیه‌گاهش یک تشکل بزرگ سیاسی مانند کنگره ملی آفریقا بوده که از سال 1912 میلادی تأسیس شده، و از دیگر سو مردان بسیار پخته و مدیری مانند آقای توتو و حتی برخی از سفیدپوست‌های خیلی بالا مقام، ولی کمیسیون رو به رأی نذاشتن با تمام وجوه دموکراتیک این حرکت و این گذار. تشخیص دادند این مردانی که داشتن تصمیم گیری میکردن که اگر بحث کمیسیون رو به رأی مردم بگذارن، مردم به اون نه میگویند. بنابراین وقتی که ما حرف از دموکراسی میزنیم یا از هر چیزی که حرف میزنیم، خب باید اون پشت و پسلا رو هم نگاه بکنیم. یک کار بسیار زیبا و مثبت رو تصمیم گرفتن که بدون اینکه شکل دموکراتیک داشته باشه عمل بکنن، بشه این کمیسیون رو تشکیل دادن. آقای توتو رفت و مدیریت کرد و مدیریت آقای توتو بود که این کمیسیون رو به نقطه مطلوب رسید. حالا نقطه مطلوب رو اگه بخوایم خیلی خیلی سریع ازش بگذریم در حدود برنامه شما، باید بگم که خب مردم اول به نظرشون میرسید که مردم، منظورم سیاه ها بود که اکثریت مردم آفریقای جنوبی رو تشکیل میدادن و معترضین به آپارتاید، اینها تصور میکردن خب حالا این یک قربه قضاییت آینه داره، چیزی زندان داره، زنجیر داره، شلاق داره و به هر حال مرجع قضایی. و وقتی که متوجه شدن نه، این فقط یک کمیسیونیه که شاکیان میرن اونجا شکایتشون رو مطرح میکنن، شهود حاضر هستن در جلسه، مانیتورها هست و نشان دهنده وقایعیه که اتفاق افتاده. بخش خشونت آمیز آپارتاید نسبت به سیاها خیلی ها معترض شدن و شاید برای شما جالب باشه بدونید که هنوز این اعتراضا ادامه داره و فضاهای دموکراتیک، فضاهای آکادمیک آفریقای جنوبی پر است از این چالش. خب در اینجا کسانی که به عنوان متهم وارد شدن میشه که دست تحصیمشون کردید. یکی عده تحت تأثیر جب و تحت تأثیر مدیریت زیبای آقای توتو، اینها آمدن و از شاکیان طلب عفو کردن در همون کمیسیون، اینها بخشیده شدن.
حالا هرچند که فراموش نشدن. یک عده دیگه آمدند و گفتن که ما مأمور بودیم و معذور، که اینها رو آقای توتو انقدر با مدیریتی دقیق اداره کرد کمیسیون رو تا بسیاریشون بالاخره قبول کردن که نه، مأمور بودن و معذور بودن کافی نیست و گفتن ما اشتباه کردیم و نباید فرمان می بردیم از آمرمون برای خشونت ورزی نسبت به مردم. اما دسته سومی هم بودن که اصلا نیومدن تو این کمیسیون. خب دسته اول که بخشیده شدن، دسته دوم که در همون کمیسیون تغییر رویه دادن، حالا با دسته سوم چه کردن؟ اینا اصلا نیومدن، گفتن ما رسمی نمی‌شناسیم و هر کاری کردیم کار خوبی بوده. اینها هم در دادگاه‌های منصفانه، در روند منصفانه محاکمه شدن و اینجاست که ما مجبوریم بگوییم که مهمترین دستاوردی که برای جهان داشته این حرکت این بوده که تمرکزش رو روی حقوق بشر حتی نسبت به خشونت ورزان از دست نداده و اینها در دادگاه‌های منصفانه محاکمه و احیانا محکوم شدن، تعدادشون هم بسیار قلیل بوده. و فلسفه پشت این کمیسیون این بوده که خب اگر حالا بخواهند دست رو باز بذارن و مردم رو بذارن که انتقام جویی بکنن، مراکزی به وجود بیاد مثل ایران اول انقلاب، کمیته‌های درست بشه، مردم بگیرن بزنن بکشن، اون وقت یک مراکزی در این کشور به وجود میاد که این مراکز مراکزی است که خشونت رو مدیریت میکنه و بعد این مراکز سوار میشه بر قوه قضاییه‌ای که باید تشکیل بشه و دموکراسی رو در اون کشور پیش ببره و قوه قضاییه‌ای که بره زیر سلطه خشونت ورزان که دیگه استقلال نداره، میشه مثل همین قوه قضاییه بیچاره کنونی ایران و اساساً بحث دموکراسی با وجود یک چنین قوه قضاییه‌ای تعطیل میشه. این بود که کمیسیون رو زیاد روش کار کردن و کنگره ملی آفریقا بدون اینکه خیلی ظاهر باشه ولی پشتیبان اون بود و آقای توتو حقیقتاً قهرمان این کمیسیون.
آقای مهدی، با توجه به اون چیزی که در پاسخ قبلی گفتین، چرخش های نلسون ماندلا در طول زندگیش چگونه بر روی زمان و زمانه خودش اثر داشته؟
ببینید، چرخش هایی رو که در رابطه با شیوه مبارزاتی به وجود اومد در شرایط مشخصش باید مورد بررسی قرار بگیره. وقتی که در سال 1948 میلادی حزب ملی سفیدپوستان قانون اساسی آپارتاید رو رسما تایید میکنه، بلافاصله کنگره ملی آفریقا شروع میکنه شیوه جدیدی رو برای مبارزه طرحریزی میکنه. شیوه مبارزه شیوه خشونت پرهیز بود، اعتصاب ها بود، مقاومت مدنی بود و این رو ادامه دادن. ماندلا در همون زمان تمام همتش رو میذاره پشت این جریان و کارزار و دور تا دور کشور سفر میکنه، سخنرانی سعی میکنه بعضی از این اعتصابات و تظاهرات رو عملا دامن بزنه به صورت مسالمت‌آمیز و حتی مرامنامه‌ای رو مینویسه که بعدها به مانیفست آزادی معروف میشه و در سال 1955 هم در کنگره مردمی به تایید میرسه. ولی در سال 1959 اتفاقی در درون کنگره ملی آفریقا رخ میده که بعضی از رهبران حزب به این نتیجه میرسن که شیوه های خشنی که دولت در مقابل اعتصاب های اونا پیش گرفته و حمله ها و زندان و دستگیری و شکنجه و غیر و ذالک اونها رو وادار میکنه که شیوه های خشونت آمیز روی بیارن و عملا حزب دو شقه میشه. و بعد از این جریان هستش که پلیس در 1960 در یکی از این برخورد هایی که با اعتصابات داشته 69 نفر کشته میشن. از اون لحظه به بعد ما احساس میکنیم که دیدگاه ماندلا یواش یواش تغییر میکنه، رهبران زیادی از کنگره رو دستگیر میکنن، ماندلا هم دستگیر میشه، دادگاهی محاکمه میشه، بعد آزاد میشه. پس از آزادی خودش کم کم روی همه این مسائل میاندیشه و به این نتیجه میرسه که خشونت رو الان باید با خشونت پاسخ گفت. وقتی یه فردی رو دارن با خشونت سرکوب میکنن، این از جملات خودش هست، باید فرد بتونه با همون شیوه از خودش حداقل دفاع بکنه. بعد که گرفتار میشه و زندانی میشه و تحمل میکنه و 27 سال رو در زندان میگذرونه، شرایط کاملا دنیا عوض شده هست، موقعیت مبارزاتی عوض شده، کیفیت مبارزاتی عوض شده، تحت فشار بین المللی و عوامل مختلف دیگه‌ای که به هر حال همه دست داده بود، ماندلا رو در سال 1990 کلارک آزاد میکنه و در اینجاست که ماندلا درک میکنه به عنوان یه رهبر سیاسی دکلارک در چه موقعیتی قرار گرفته و کشور در چه موقعیتی قرار گرفته. همونطور که خانم کار اشاره کردن و آقای دباشی هم گفتن در مورد موقعیت جهانی، در اینجاست که او واقعا با فراست خیلی بسیار دقیقی درک میکنه که این موقع موقعی
همکاری با دکلارک هست و باید به گونه ای انتقال کشور رو به دموکراسی شکل بده و جنبش رو با خود همراه بکنه در جهت این انتقال به طرف دموکراسی، به گونه ای که هر گونه برخورد خشونت‌آمیز رو در این مرحله نفی میکنه و معتقد میشه که فقط با همکاری با سفیدپوستان خشونت پرهیزه که میتونه کشورش رو از اهریمن آپارتاید دور بکنه و به دموکراسی نژادی انتقالش بده. این رویکرد متحولانه و غیر ذات‌گرایانه نه تنها تأثیری در مسئله برخورد با نژاد پرستی داشت، بلکه فراتر از اون یک الگوی جدیدی رو برای روابط قومی و نژادی در تمام کشورهای چند قومی و چند نژادی به وجود آورده و امروز الگویی است که این کشورها هر بار با این مسئله مواجه میشن بهش روی میارن، الگویی که تاکیدش بر حقوق بشر و حفظ حقوق انسانی شهروندان هست و نه حقوق مبتنی بر کمیت اکثریت یا اقلیت.
با سپاس از شما آقای اکبر مهدی، خانم مهرانگیز کار و آقای حمید دباشی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. نسخه طولانی تر این میزگرد با 4 پرسش بیشتر به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.